بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 530 سوره قمر هستیم، جلسه دوم و پایانی از این سوره مبارک هست. آیات 28 تا 55 رو میخونیم، چند سطری هم میریم وارد صفحه 531 میشیم، میخونیم انشاءالله. بعد یه جنبندی مختصر هم با روی کرده راه بردی طبق روالی که داریم از کل سوره خواهیم داشت. اون چه که در جلسه گذشته گفته شد این بود که خدای متعال توجه به بحث قیامت رو با روی کرده انذار و تکذیب در این سوره مورد توجه قرار داده. انبیا آمدند، همه مواد و عناصر لازم برای بازدارندگی از گناه رو هم برای مردم آوردند، اما یه عده که تابع هوا و هوسشون هستند اونها رو تکذیب میکنن، میشن جزء مکذبین و نتیجهش این میشه که اینها روز قیامت که میشه، وقتی داعی اون ندا دهنده دعوت کننده اینها رو داره میبره به سمت جهنم، دستور خدا اینه که ای پیامبر تو دیگه از اینها اعراض کن، تو بینا کاری نداری اونجا. پیامبر روز قیامت نمیتونه به فریاد اینها برسه و اینها به جهنم میرند. بعد نمونه های تاریخی رو خدای متعال فرمود که تاریخ همین بوده، تا بوده همین بوده. انسان ها موجودات مختاری آفریده شدن، یه عده به انذار انبیا نه تنها گوش نمیدن بلکه انبیا رو تکذیب میکنند. در مورد حضرت نوح سلام الله علیه چنین اتفاقی افتاد، در مورد حضرت هود، در مورد حضرت صالح این اتفاقات افتاد. البته خدای متعال فرمود که ما اون مکذبین رو هلاک کردیم، ما پیامبرانمون رو نصرت دادیم. و وارد بحث حضرت صالح شدیم که بحث نیمه تمام موند، یعنی تا آیه 27 به اینجا رسیدیم که قوم حضرت صالح بهانه‌ای که می آوردن این بود که تو هم یه نفر مثل ما، به چه مناسبت ما باید از تو تبعیت بکنیم؟ آخه مردم چی میگن؟ ما از تو تبعیت کنیم دیگران به ما خواهند گفت دیوانه، گمراه. بعد خدای متعال فرمود که یه حرف دیگه هم اینا می زدن. اینها به حضرت صالح می گفتن که تو از روی قدرت طلبی و از روی خودشیفتگی داری این ادعاها رو می کنی. می فرماید که حالا تاریخ مشخص خواهد کرد که چه کسی قدرت طلب است و چه کسی گمراه. فرمود که ما یک ماده شتری را برای آزمایش اینها فرستادیم. حالا ادامه ماجرا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نبئهم ان الماء قسمة بینهم کل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر انا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. فرمید که قانون تقسیم آب قرار شد که اجرا بشه. بالاخره این ناقه هم که معجزه الهی بود و به ترتیب خاصی ایجاد شده بود، حضرت صالح به اینها فرمود که باید یک زمانی رو هم قرار بدید برای اینکه این ناقه آب بخوره. حال تو بعضی از تفسیرها آمده که مثلا قرار شد یه روز مردم نرن سر چشمه تا این ناقه بتونه آب بخوره و یک روز مثلا اونها برند و از آب استفاده بکنن. حالا به هر حال آیه چیزی که داره میگه اینه که قرار شد که این آبی که هست با توجه به محدودیت آب یه بخشی که مورد نیاز این شتر هم هست از همین چشمه تأمین بشه، یعنی اجازه بدن که این شتر هم از این آب استفاده بکنه و یه سهمیه‌ای داشته باشه. اما مشرکان و مکذبین نه تنها به این حرف گوش ندادن، بلکه رفتن و یه آدمی رو اجیر کردن، بهش یه پولی دادن و گفتن که این شتر رو پی کن، این رو بکش، و اون هم اومد این کار رو انجام داد و نتیجهش این شد که بر کل این مکذبین عذاب الهی نازل شد و فقط حضرت صالحان و مؤمنان اندکی که همراه او بودند نجات پیدا کردند. و نبئهم، ای پیامبر، ای رسول ما، که اینجا مقصود حضرت صالحه، حواستون باشه از آیه قبل فرتقبهم واستبر مخاطب حضرت صالحه، جناب صالح خبر بده به این مکذبین، به اینایی که از تو تقاضای معجزه کردن، گفتن تو یه معجزه بیار که معلوم بشه که تو فرق داری با ما، معلوم بشه که تو واقعا پیغمبری، تو رو خدا فرستاده، ما بدونیم چرا باید از تو اطاعت بکنیم. خب ما فکر میکنیم که تو یه آدم قدرت طلبی، تو هم یه کسی مثل ما هستی، اگه میگی پیغمبری یه معجزه بیا. خب این معجزه، این شتر رو من ایجاد کردم، خدا ایجاد کرد، این معجزه، حالا باید رعایت بکنید. ای پیامبر به اینها خبر بده، جناب صالح به اینها اطلاع بده که آب تقسیم شده بین اینها، یه بخش از آب رو از این پس باید این ناقه استفاده بکنه. کل شربن محتضر، هر نوبت آبخوری در واقع مربوط میشه به صاحب اون نوبت. کل شربن محتضر، هر کسی باید در نوبت خودش بیاد و آب بخوره. وقتی نوبت شتره، این شتر میره آب میخوره، از اون آب استفاده میکنه. وقتی هم که نوبت شما، شما میرید استفاده میکنید. خب اون مشرکین چی کار کردن؟ اون مکذبین، فنادوا صاحبهم، فرستادن دنبال یار خودشون. نادو یعنی صدا زدن، فراخوان دادن، فراخوان دادن، آب برید فلانی رو بگید بیاد. صاحبه هم یعنی همشهریشون، اون آدمی که از این کارا میکرد، یعنی میشناختن که فلانی میتونه با یه ضربه این شتر رو از پا در بیاره. فتاعتا، فتاعتا یعنی دست به کار شد، منتها دست به کاری که مزد داره، یعنی اون هم اجابت کرد خواسته اینها رو. بهش گفتن آقا این شتر رو بکش، اینقدر به تو پول میدیم. آدم قلطاقی بود به اصطلاح، آدم قلدرمآبی بود. اونم گفت باشه، پولشو گرفت و فتاعتا دست به کار شد. فعقر، شتر را پی کرد، شتر را کشت. خب میفرماید که با این کار مستحق عذاب شدن. چرا؟ چون این ناقه معجزه درخواستی بود. اگر امتی درخواست معجزه کنن و بعد ایمان نیارن، هلاک میشن بدون تردید. فکیف کان عذابی و نذر، ببینید که چگونه بود عذاب من و هشدارهای من. ما فرستادیم بر آنان، یعنی بر قوم جناب صالح، صیحتن واحده، یک بانگ سهمگین رو، یک صدا رو ایجاد کردیم. فکانو که هشیم المحتضر، اینها تبدیل شدن به کاه خرد شده‌ای که گلداران در آغل گوسفندانشون میریزن. محتضر یعنی آغلداران، کسانی که دام دارن، آغل دارن، گوسفندها، گاوها توی این آغلها میرن غذاشون رو میخورن. فکانو پس شدن که هشیم المحتضر، مانند کاه خرد شده آغل دارن، یعنی اینجور ریز ریز شدن در اثر این بانگ سهمگین. حالا این چه صدایی بوده ما واقعا نمیتونیم تصور بکنیم. لقد یسرنا القرآن للذکر، ای مردم بدانید ما قرآن را آسان قرار دادیم برای اینکه شما پند بگیرید ازش. لذکر، به خاطر پند گرفتن قرآن را آسان نازل کردیم و آسان قرار دادیم. فهل من مدکر؟ پس آیا هیچ پند گیرنده ای هست؟ که خب باز این آیات اونجا هم تکرار شده بود در جلسه گذشته، بازم در ادامه یه بار دیگه تکرار میشه در ماجرای قوم لوط. خب این ظاهرا پنجمین پیامبر میشه. اولی ماجرای قوم نوح بود که تکذیبش کردن، دومی ماجرای قوم حضرت هود بود، قوم عاد که حضرت هود رو تکذیب کردن، سوم قوم ثمود که حضرت صالح رو تکذیب کردن، بله این چهارمی میشه ببخشید، و قوم لوط که خب حضرت لوط رو تکذیب کردن، پنجمی هم در راه، البته قوم حضرت موسی سلام الله علیه که فرعون او رو و آل فرعون او رو تکذیب کردند. کذبت قوم لوطن بن نذر انا ارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوطن نجیناهم بسحر نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكره عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. تکذیب کردند قوم لوط هم حضرت لوط را به نذر، به خاطر اون هشدارهایی که بهشون میداد حضرت لوط. حضرت لوط بهشون میگفت مردم قیامت در پیشه، مردم هشدار، مردم از خودتون حفاظت بکنید در برابر جهنم، مردم مرتکب گناه نشید. چون حضرت لوط قیامت رو یاد اینها می آورد تکذیبش کردن. انا ارسلنا علیهم حاصبا، ما هم بر اینها عذاب نازل کردیم. چون حضرت لوط رو تکذیب کردن، ما فرستادیم بر آنان یعنی بر قوم لوط حاصبا طوفانی از شن را، یعنی عذاب رو نازل کردیم بر اینها. الا آل لوط، مگر خانواده حضرت لوط سلام الله علیه، تازه اون هم بدون همسر، یعنی به غیر همسرش، حالا تو سوره های دیگه خوندیم آلن. نجینا هم به سحر، که ما نجات دادیم آل لوط را در وقت سحرگاهی. بینا فرشتگانی که آمده بودن گفتن که شما شهر رو ترک بکنید و پشت سرتونم نگاه نکنید که قرار عذاب بر اینها نازل بشه. چرا آل لوط رو نجات دادیم؟ چرا مؤمنان رو نجات دادیم؟ چرا خود حضرت لوط و پیروانش رو نجات دادیم؟ نعمتا من عندنا، این یه نعمتی بود از جانب ما بر آل لوط. كذلك نجزی من شکر، اینطوری ما پاداش میدیم هر کسی رو که سپاس خدا را به جا بیاورد، شکر خدا را به جا بیاورد. لقد انذرهم بطشتنا، خدایا همطوری یه دفعه ای عذاب فرستادی بر این مردم؟ نه، میفرماید که پیش از این که ما عذاب بر اینها نازل بکنیم، حضرت لوط اینا رو خیلی انذار داده بود، منتها اینا گوش نداده بودن. از جمله که حتی آمدن در خانه حضرت لوط که فرشتگانی رو که در قیافه جوانانی زیبا به خانه حضرت لوط آمده بودن، اینا فکر میکردن که اینا جوانند، یعنی نمیدونستن اینا فرشتن در قیافه جوان، آمدن که جناب لوط اینا رو هم تحویل ما بده تا ما اون کاری رو که داریم با اینها انجام بدیم. که خب خدای متعال میفرماید که اینها وقتی پافشاری کردن بر خواسته خودشون، ما چشماشون رو نابینا کردیم، همونجا نور رو از چشمان اینها گرفتیم به گونه ای که دیگه دوروبرشون رو نمیفهمیدن چه خبره، و به این ترتیب قدرت خودمون رو از همون جا به اینها نشون دادیم. ولقد انذرهم بطشتنا، به تحقیق هشدار داده بود جناب لوط آنان را، قوم خودش را، بطشتنا، از عذاب ما. اینا رو هشدار داده بود که عذاب خدا رو میخواید چیکار کنید با این کار زشتی که دارید انجام میدید. فتمارو به نظر، فتمارو به نظر. اینها به جای اینکه بگن چشم قبول داریم، دست از کار بدمون برمیداریم، شروع کردن به تردید کردن، شروع کردن به جدال کردن در اون هشدارها که الان از کجا معلوم قیامتی باشه، بعیده که قیامتی باشه، مگه ممکنه که ما میمیریم بعد دوباره زنده بشیم، از اینجور حرفا، همش استبعاد و مگه ممکنه و کی گفته و هیچ استدلالی ها ندارن ها، فقط استبعاد. حتی کار به اینجا رسید که ولقد راودوه عن ضیفه، اینا رفتن در خانه حضرت لوط و خواستند از او مهمانانش را، با او درباره مهمانانش مراوده کردن، صحبت کردن، گفتن آقای مهمانانت رو در اختیار ما قرار بده. فتمسنا اعینهم، ما چشمانشون رو کور کردیم، کم فروغ کردیم، بی فروغ کردیم، قدرت دید رو محو کردیم از چشمان اینها. البته اینجا داستان خیلی کوتاه نقل شده ها، تو سوره هایی که قبلا خونده بودیم این ماجره ها مفصل تر آمده بود که حضرت لوط به اینا میگه این کار رو نکنید، راهکار تشکیل خانواده رو بر اینا پیشنهاد میده، ولی خب اینا قبول نمی کنند. فذوقوا عذابی و نذور، پس بچشید ای قوم لوط عذاب مرا و نذور و هشدارهایی رو که به شما دادم و گوش نکردید، حالا نتیجهش اینه. فذوقوا عذابی. ولقد سبحهم بکرتن عذاب مستقر، صبحگاهان اون عذابی که مستقر بود یعنی پایدار بود بر اینها وارد شد، در حالی که آل لوط نجات پیدا کردن، صبحگاهان اون عذاب به اینها رسید به هنگام بامداد و همگی عذاب شدند. فذوقوا عذابی و نذر، به فاصله کم دوبار این تعبیر داره تکرار میشه. فذوقوا، بچشید ای مشرکان، بچشید ای کسانی که رو آوردید به اعمال فحشا و زشت، بچشید عذاب مرا ای کسانی که سد راه خدا میکنید، بچشید عذاب مرا ای کسانی که در برابر انبیاء الهی، رهبران الهی و متقین میایستید. و نذور و هشدارها، کسانی که نسبت به هشدارهای من بی‌اعتنا بودید، نسبت به هشدار انبیا بی‌اعتنا بودید. ولقد یسرنا القرآن للذکر، ای مردم ما قرآن را آسان روایت کردیم برای شما، للذکر، برای اینکه پند بگیرید، برای پند گرفتن. آیا پند گیرنده ای هست؟ آیا هیچ پند گیرنده ای هست؟ لقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. در یه خط و نیم تقریبا کل ماجرای فرعون هم اشاره شده. سراغ آل فرعون هم منظران ما آمدند. النذر میتونه به معنای منظران باشه و اشاره داشته باشه به حضرت موسی و هارون علیه السلام، و میتونه جمع نذیر باشه، یعنی هشدارهای ما به آل فرعون از جانب انبیاء ما آمد. کذبوا به آیاتنا کلها، آل فرعون و خود فرعون همه آیات ما رو تکذیب کردند، همه اون معجزاتی که حضرت موسی برای اینها آورد تکذیب کردند اینها. ما چیکار کردیم؟ عذاب بر اینها نازل کردیم. فاخذناهم، پس گرفتیم آنان را، اخذ عزیز مقتدر، گرفتن یک خدای پیروزمند و شکست ناپذیر، مقتدر، پرتوان، با قدرت. چون فرعون ادعای قدرت میکرد، اینجا خدای متعال هم بحث عزیز مقتدر رو مطرح کرده. هیچ کس نیست که بر عزیز مقتدر بخواد غلبه بکنه، خدا عزیز مقتدر هست. خب این فصل تاریخی و عبرت‌های تاریخی تمام. 5 مورد ذکر شد، از قوم نوح و عاد و ثمود تا قوم لوط و آل فرعون. مردم ببینید این تاریخه باز هم قابلیت تکرار داره. ای رسول ما، ای رسول الله، ببین این تاریخه، بنابراین اگر تو رو هم تکذیب میکنن ناراحت نباش، تا بوده همینجور بوده. ولی همونطور که ما انبیای قبلیمون رو نصرت کردیم و پیروز کردیم، تو را هم نصرت خواهیم کرد. پس تو باید امیدوار باشی. این مکذبین و مشرکین هستن که باید نسبت به آینده خودشون مایوس باشن. این مطلب تو آیات پایانی این سوره آمده، ملاحظه بفرمایید. اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءت فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیهزم الجمع و یولون الدبر ولی الساعت موعدهم الساعت ادها و امر. آیا کفار شما بهتر از این کفاری هستند که در طول تاریخ به لجاجت با پیامبرانشون برخواستند و ما بر اونها عذاب نازل کردیم؟ یعنی همطور که بر این کافران عذاب آمد، بر کفار شما هم ای مردم مکه عذاب نازل خواهد شد. کفار شما که از اونا بهتر نیستن که، کافران کافرن دیگه. یا نه، مسئله چیز دیگه ایه. آیا برای کفار شما یک اماننامه‌ای در زبور آمده، در نوشته هایی از جانب خدا مثلا اومده؟ یعنی اینا اماننامه دارن که اینجور بی محابا در برابر پیغمبر می ایستند و صد راه خدا می کنند؟ اینا بهترند یا اماننامه دارند؟ میکنیم بگی نه بهتر نیستند، اینا مثل اونا. خب چرا این کارا رو میکنن؟ اماننامه نکنه دارن. خب اماننامه هم که ندارن، پس چی؟ ام یقولون، شاید اینا میگن که، مدعی هستند که نحنو جمیعون منتصر. اونا اگه عذاب شدن چون تعدادشون کم بود، ما یه جمعیتی همدست هستیم، با هم هستیم. منتصرون، چون با هم هستیم، یه مجموعه همدل و همصدا و هم‌آواز هستیم، پس پیروز هستیم. اینطوری ممکنه که بگن. دیگه به هر حال هر فکری دارن، هر جور که تصور میکنن، باید بدانند ای پیامبر، سیوه زمال جمع، این جمع، اینی که میگن ما یک جمعیت هستیم، جمع اینها به زودی شکست خواهد خورد. سیوه زمو که میگه، اشاره داره به این که یعنی توسط شما مؤمنان شکست خواهند خورد. یعنی حواستون باشه، این دفعه نصرت من از طریق خود شماست. شما باید آماده بشید، آموزش ببینید، قوی بشید، قدرتمند بشید، تعدادتون بیشتر بشه، شما بر اینها غلبه خواهید کرد. و یولون الدبر، و خواهید دید که این آقایون مشرکان که الان رو در روی شما ایستادن، اینجا تو مکه شما رو شکنجه میدن، در تحریم اقتصادی قرار دادن، تو شیب ابی طالب محاصرتون کردن، هر بلایی سر دلشون میخواد سر شما در میارن، خواهید دید که اینها پا به فرار خواهند گذاشت. فرار کنن، چه فرار کردنی؟ خب همینطور هم شد. این از معجزات الهی دیگه. این آیات تو مکه نازل شده، توی مدینه اولین جنگی که اتفاق افتاده جنگ بدره، بیش از 70 نفر از مشرکین که تعدادی از سران شرک بودن اونجا کشته شدن، و همین حدودم به اسارت مسلمان ها در آمدن، با اینکه عددشون اصلا قابل مقایسه نبود. مشرکین حدود 1000 نفر بودن، مسلمان ها حدود 313 نفر طبق نقل تاریخ. حالا این تو دنیاست، سیهزم الجمع و یولون الدبر توی دنیا. اصل شکست اینا تو آخرته، بل ساعت و موعدهم، اون شکست اصلی قیامت هست، بلکه قیامت موعد شکست این شکست اصلی این مشرکین خواهد بود و قیامت دشوارتر است و تلختر است. اینها فکر میکنن که قیامتی نخواهد بود، این توهم اینهاست. اون صحنه ها رو خواهند دید، صحنه هایی که دشوارتره، تلختره از این شکستی که در دنیا میخورند از شما. اینها مجرمند، اینها مکذبین، مجرمند. چرا؟ چون دستورات خدا رو مخالفت کردن، در برابر پیامبر ایستادن، مؤمنین رو شکنجه دادن، مؤمنین رو مورد تحریم قرار دادن. ان المجرمین فی ضلال و سعر یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناه بقدر و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر ولقد اهلكنا اشیاعکم فهل من مدکر کل شیء فعلوه فی الزبر و کل صغیر و کبیر مستطر ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. همطور که ملاحظه فرمودید در این سوره عمدتاً بحث رفت روی مکذبین، اما در این بخش پایانی سوره متقین رو در برابر مجرمین که همون مکذبین هستن یه التفاتی بهش کرده و خدای متعال یه توجهی داده. روبروی مکذبین و مجرمین متقین هستند که جاشون خوبه و در قیامت وضع عالی دارند. ای پیامبر خودت بدان، به اینها هم اعلام کن که گناهکاران در گمراهی و دیوانگی هستند. ان المجرمین فی ضلال و سعر. ببینید قوم حضرت صالح بهش گفتند که فقالو، گفتند ابشرن من نواحدن نتبعوهو انا اذل فی ضلال و سعور. آیه 24. حالا می فرماید که خب بله، ان المجرمین فی ضلال و سعور. شما همین الان توی ضلالت و دیوانگی هستید، خودتون حالیتون نیست، بعد میگید که ما اگه از پیغمبر تبعیت بکنیم در ضلالت و دیوانگی خواهیم بود. شما همین الان تو دیوانگی و ضلالت هستید. بعضی هم گفتن که سعر به معنی جهنمه، اشکال نداره، اونم معنا درست در میاد. یعنی میگیم که مجرمین، گناهکاران، کسانی که رابطه شنو با خدا قطع کردن، در گمراهی و در نتیجه در جهنم خواهند بود. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم. حالا جهنم چه جور جاییه؟ کی هست؟ روزی که کشیده می شوند در آتش بر صورتهای خودشون و بهشون گفته میشه که ذوق و مس سقر، بچشید تماس آتش دوزخ را. انا کل شیء خلقناه بقدر. ای مردم بدانید که ما هر چیزی را آفریده ایم با یک اندازه مشخص و با یک نقشه مشخص. خدای متعال میخواد به ما بفرماید جهان قانونمنده، جهان قانونمنده. درسته ما شما انسانها رو مختار آفریدیم، اما قوانین حرکت شما رو هم براتون از طریق وحی فرستادیم. اگر این قوانین رو رعایت کردید سعادتمند خواهید بود، اما اگر این قوانین رو رعایت نکردید خدا خودش با شما برخورد میکنه، یا از طریق مؤمنین یا از طریق دیگر ابزارها. خدای متعال همه مخلوقاتش لشکرش هستن، از شنهای بیابان گرفته تا آب تا باد تا آتش تا مؤمنین، اینا همه لشکرهای خدا هستن. انا کل شیء خلقناه بقدر. بعد خلقت ما هم اینطور نیست که طولانی باشه و یه مراحلی داشته باشه، نه. و ما امرنا، فرمان آفرینش ما نیست الا واحده، جز یک کلمه، کلم هن بالبصر، مانند یک چشم برهم زده. یعنی خدای متعال اراده می کند که چیزی باشد یا بشود، می شود. برای تصور بهتر مطلب عرض می کنم، ببینید الان من و شما، یه لحظه شما تو ذهن خودت یه نمیدونم ساختمان 10 طبقه رو تصور کن. به محض اینکه تصور می کنی اون ساختمان ایجاد می شه. خدای متعال اگه بخواد یه اتفاقی بیفته، همین که بخواد اون بشه میشه. یعنی تا لازم نیست بگه که بشو، همین که اراده کنه این اتفاق میفته. بعد خطاب میکنه به این مجرمین و مکذبین، میگه ما هلاک کردیم پیروان شما را در طول تاریخ. میخواد بگه یعنی بعض شما خیلی بده، اونا رو میتونیم بگیم پیروان شما بودن، با اینکه برعکسه، اینا ادامه اونا هستن، این مشرکین جاهلی ادامه قوم نوح و لوط و اینا هستن. میگه ما کسانی رو که مثل شما بودن در شرک پیرو به شما، اینا رو ما نابود کردیم. فهل من مدکر، آیا کسی هست که پند بگیره از این تاریخی که ما گفتیم؟ و کل شیء فعلوه فی الزبور، تازه هر کاری رو هم که اونها انجام داده بودن ما در کتابها نوشتیم. و کل صغیر و کبیر مستتر، هر کار کوچک و بزرگی رو که اینها انجام دادن مستتر هست، یعنی نگاشته شده، نوشته شده، به سطر سطر در آمده. اما یه اشاره خیلی مختصری به متقین میکنه. اما روبروی مجرمین و روبروی مکذبین کیا هستن؟ متقین هستن. ای مردم بدانید که متقین در بهشت‌هایی هستند که و نهر، نهر به معنای هم رودخانه هست هم به معنای جای وسیع و باصفا هست. متقین در بهشت‌هایی هستند که این بهشت‌ها از وسعت برخورداره، یا متقین در بهشت‌هایی هستند که در اون بهشت‌ها نهرهای آب جاری هست در کنار جویبارها. فی مقعد صدق، در جایگاهی راستین، در جایگاهی راستین، عند ملیک مقتدر، در نزد فرمان روایی بس توانا، ملیک مقتدر. یعنی این ملیک مقتدر هست که برای متقین میتونه یه همچین جایی آماده بکنه، برای مجرمین هم میتونه جهنم رو آماده بکنه. حساب اینها جدا، خدای متعال عزیز مقتدر هست، ملیک مقتدر هست. تمام کسانی که در طول تاریخ آمدن و در برابر خدا ایستادن، اینا مزمحل شدن، شما که جای خود داری، خدا قوی تر از شما رو سر جای خودشون نشونده، شما که جای خود داری. نصرت من شامل حال پیامبرم خواهد شد، اسلام روز به روز شکوفاتر خواهد شد، تا جایی که این آیه شریفه تحقق پیدا کنه. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خب چی شد سوره مبارک قمر؟ سوره مبارک قمر فرمود که مردم قیامت در پیشه. خب این انذار انبیاست، انبیا منذرند. هر پیامبری که آمده به مردم گفته مردم قیامت در پیشه، به فکر خودتون باشید، فرامین خدا رو انجام بدید. هشدار دادن به مردم و هر آنچه رو که لازم بوده که اینها رو از گناه، ظلم، حق کشی بازداره به اینها گفتن، حکمت‌های بالغه رو به اینها گفتن، حکمت‌های نظری و عملی رو برای اینا تبیین کردن. اما متاسفانه عده‌ای از مردم از این حکمت ها سودی نبردند، از این انذار منذرین سودی نبردند و اینا روز قیامت بی پناه خواهند بود. پیامبر نمیتونه که، یعنی خدای متعال میفرماید اینا رو رها کن روز قیامت و فرشتگان اینا رو میبرن به جهنم. نمونش قوم نوح، نمونش قوم هود، نمونش قوم صالح پیغمبر، نمونش قوم لوط پیغمبر، نمونش کسانی که در برابر حضرت موسی سلام الله علیه ایستادند. و شما کفار و مشرکینی هم که در عصر پیغمبر هستید یا در آینده میایید، یعنی این شامل امروز ما هم میشه، یعنی این آیه رو ما به خطاب به کفار امروز هم میتونیم بخونیم. شما بهتر از اون کفار هستید که عذاب شامل شما نشه. شما امان نامه دارید، چی دارید؟ شما یه مثلا سازمان قدرتمندی دارید، همه تون کشورهایی هستید، با هم شدید، به هر جا دلتون بخواد حمله میکنید. مطمئن باشید که سیهزم الجمع و یولون الدبر. در پایان اومد کلن مردم رو به دو قسمت تقسیم کرد، مجرمین متقین. مجرمین جاشون جهنمه، متقین فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یه محور دیگه هم که در این سوره بود بحث قرآن بود. این قسمتش شاید به این شکل ممتاز بود، یعنی در سوره های دیگه نداشتیم که خدای متعال میفرماید که ما قرآن رو آسان قرار دادیم تا شما از این قرآن پند بگیرید. و دو تا خط در کل رو در روی هم قرار گرفتن، هواپرستان که مجرمین و مکذبین بودن، خداپرستان که متقین بودن. خب بعضی از فرازها رو من میخونم که خوب اینها کلن در خاطر ما باشه. میفرماید و کذبوا و اتبعوا اهواءهم، پیامبران رو تکذیب کردند بعد از هوا و هوس خودشون تبعیت کردند. عزیزان من، ما دو نوع علم داریم، مخصوصا علوم انسانی ما دو نوع میشه، یه علوم انسانی هوا گرا داریم، یه علوم انسانی خدا گرا داریم. علوم انسانی مبتنی بر تکذیب انبیا، اینها هواپرستی رو نهادینه میکنن. علوم انسانی مبتنی بر تصدیق انبیا، خداپرستی رو نهادینه میکنن. اینا باید حواسمون باشه. بعد هم مرتب فرمود کذبت قبلهم قوم نوح و کذبوا عبدنا، دوباره فرمود کذبت عادون و کیف کان عذابی و نذر، سه باره فرمود کذبت ثمود و بالنذر، چهار باره فرمود کذبت قوم لوط بالنذر، و برای بار پنجم ولقد جاء آل فرعون النذر کذبوا به آیاتنا. اینجا هم پس تکذیب هست ولی با یه ریتم دیگری. این فراز چند بار تکرار شد؟ فهل من مدکر؟ این آیه هم چند بار تکرار شد؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر؟ این فکیف کان عذابی و نذر هم جز فرازهایی بود که چند بار تکرار شد تا رسید به فصل آخر سوره، جنبندی که کفار عصر پیغمبر رو و تا امروز رو برای همیشه رو مورد خطاب قرار داد. اکفارکم خیر من اولائکم، آیا کفار شما بهترن از این کفاری که ما در طول تاریخ عذابشون کردیم وقتی در برابر انبیا ایستادند با همه قدرتی که داشتن؟ املکم براءتون فی الزبور، یا شما امان نامه بهتون داده شده، یا امان نامه مکتوبی دارید؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا کشورهای متحد و همراه و هم‌آواز هستید؟ هر چه هستید باشید، سیهزم الجمع و یولون الدبر، به زودی مؤمنان شما رو و جمعتون رو شکست میدن و شما پا به فرار خواهید گذاشت. ان المجرمین فی ضلال و سعر، و بعد فرمود انا کل شیئن خلقناه به قدر. و در پایان فرمود در برابر اون ان المجرمین، فرمود که ان المتقین فی جنات و نهر. اونجا فرمود ان المجرمین فی ظلال و سعور، اینجا میفرماید ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خب از خدا متعال میخواهیم که همه ما رو از متقین قرار دهد. خدایا ما رو از هواپرستان قرار نده، خدایا ما رو از خدا پرستان قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در جهت ترویج و تثبیت علوم انسانی توحیدی و متعالی حرکت بکنی. خدایا ما رو از ذاکران قرار بده نه از غافلان. خدایا ما رو در دنیا و آخرت همنشین قرآن قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.